در خط چند خبر در برنامه این ساعت تلویزیون آشنای صدای آمریکا. رئیس هیئت طالبان در نشست دوحه میگوید که اکثر کشورهای شرکت کننده در روز دومین نشست حمایت خود را از سکتور خصوصی افغانستان اعلام کردند. ذبیح‌الله مجاهد همچنان موقف آمریکا در قبال افغانستان را قابل قدر توصیف کرد. ادامه تلاش‌های آمریکا برای برقراری آتش‌بسی میان اسرائیل و حماس، اما مقامات اسرائیل و حماس میگویند که هیچ پیشرفتی برای برقراری آتش‌بس صورت نگرفته است. و سبقت حزب راست افراطی نشنال رالی به رهبری مارین لپن در نخستین دور انتخابات پارلمانی فرانسه. احزاب چپ و میانه را تلاش دارند تا با ایجاد ائتلاف مانع تشکیل حکومت توسط این حزب گردند. سلام، بیننده برنامه تلویزیون آشنای صدای آمریکا هستید. امروز دوشنبه اول ماه جولای سال 2024 است و این برنامه با شکل مستقیم در صفحات دری صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی نیز به نشر می‌رسد. لینا روزبه هستم و برنامه را با نظر مختصر و چند گزارش این ساعت آغاز می‌کنم. نشست سوم دوحه عاری از حضور زنان با شرکت هیئت طالبان و نمایندگان کشورهای شامل در امور افغانستان داشت شد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان از موقف آمریکا در قبال افغانستان توصیف و عمل آورده است. تحلیل اهمیت و پیامد این نشست موضوع صحبت ما با خانم حبیبه سرابی خواهد بود. از سوی دیگر اعتراضات علیه نشست سوم دوحه همچنان ادامه دارد. همکارم احمد فرشاد صالح از تورنتو با ماست با شرح اعتراضی که در این کشور داشت شده است. از سوی دیگر در گزارش‌های جهان در مورد تلاش‌ها برای برقراری آتش‌بسی میان اسرائیل و حماس که شامل میانجیگری مصر و قطر است، همکارم سعید عزیز الرحمن گزارشی را دارد و معلومات بیشتر را با شما تشریح می‌کند. و در پاکستان گزارش‌ها حاکی از آغاز مرحله دوم اخراج مهاجران افغان است. جزئیات این خبر را همکارم مسکا صافی دنبال کرده و با ماست. امیدوارم تا ختم برنامه با ما باشید. روزمری دی کارلو، معاون منشی عمومی ملل متحد در امور سیاسی و صلح، دقایق قبل در یک کنفرانس مطبوعاتی با خبرنگاران با ختم کنفرانس نشست سوم ملل متحد در دوحه این نشست را مفید خواند و گفت که کنفرانس دوحه یک روند برای تعامل تدریجی است. او در پاسخ به سوال خبرنگار صدای آمریکا در مورد اینکه آیا ملل متحد موضوع معرفی نماینده جدید این سازمان برای افغانستان را بس کرده یا خیر، ابراز بی‌اطلاعی کرد، ولی گفت که در این نشست روی شماری از موضوعات با نمایندگان حکومت طالبان صحبت شده است، اما ملل متحد انتظار بس روی این موضوع را نداشت. شرح بیشتر تحولات در این نشست را در گزارش از محمد احمدی مشاهده می‌کنید.
در نشست سوم ملل متحد درباره افغانستان در دوحه، اشتراک کنندگان چالش‌های فراراه تقویت و توسعه سکتور خصوصی در افغانستان و مبارزه با مواد مخدر را در دو جلسه بررسی کردند. روزمری دی کارلو، معاون منشی عمومی ملل متحد در امور سیاسی و صلح، که رهبری سومین نشست نمایندگان کشورها در امور افغانستان را به دوش دارد، این نشست را مثمر خوانده است.
اولین بار است که چنین بخش متقاطع جامعه جهانی و طالبان با هم ملاقات می کنند. برای تعامل اصولی جهت کمک به مردم افغانستان در بسیاری از زمینه ها منتظریم.
در ختم اولین روز نشست سوم دوحه، ذبیح‌الله مجاهد رئیس هیئت طالبان در این نشست در صحبت با خبرنگاران این نشست را خوب توصیف کرد و گفت که او موضوع حکومت طالبان را به اشتراک کنندگان ارائه کرد. او گفت که تمام کشورها به همکاری و کمک به افغانستان تعهد کردند و آن کشورها گفتند که از هیچ جانب نظامی علیه حکومت طالبان حمایت نمی کنند.
کل هیوادونو نظرونه پر افغانستان برای که مثبت کاری زکتول دی همکاری روحیه لری او دا خ خبره ده مغوارو چاقه هیوادون سمک سر پا تعمل که دی اغا لا تعمل پیاوره که کم سی لا پا تعمل که ندی اغای هم راسی لافغانستان سر تعمل تا اهمیت ورکی.
از سوی دیگر رینا امیری، نماینده ایالات متحده برای زنان، دختران افغان و حقوق بشر، در ملاقاتش در حاشیه نشست سوم دوحه با وزیر دولت در امور همکاری بین المللی وزارت خارجه قطر در مورد مسائل زنان و اهمیت ثبات اقتصادی و برنامه‌های توانمندی زنان در افغانستان بحث کرد. وزیر امور خارجه قطر هدف این نشست را تقویت ثبات و امنیت در افغانستان بیان کرد. اما در بیرون از این نشست سوم ملل متحد در کشورهای مختلف جهان اعضای جامعه مدنی افغانستان، مدافعان حقوق بشر افغان و فعالان حقوق زن اعتراضات را علیه این نشست برگزار کرده و خواهان تحریم آن شدند.
چون این نشست هایی که مردم در او حضور نداشته باشد و نماینده های واقعی مردم افغانستان مخصوصا زنان در او حضور نداشته باشه، نتیجه ملموسی نداره، بلکه کیفیت این جلسه بسیار پایین هست و قابل قبول از دیدگاه مردمی که در وضعیت بحران بشری به سر میبرند قابل قبول نیست و همچنان مشروعیت ندارد.
وزارت خارجه کانادا با نشر اعلامیه‌ای در پیوند به اشتراک دیوید سپرول نماینده خاص کانادا برای افغانستان در نشست سوم ملل متحد در دوحه اظهار ناامیدی شدید کانادا را از سازمان دهندگان ملل متحد به خاطر عدم دعوت از اشتراک کنندگان افغان مخالف طالبان به شمول فعالین زنان، اقلیت‌های مذهبی و قومی و گروه‌های حقوق بشر در این کشور بیان داشته است.
اشتراک کامل، مساوی و معنادار زنان افغان در روند نشست دوحه نه تنها اصل اساسی اجندای زنان صلح و امنیت است، بلکه برای رسیدن به یک افغانستان همشمول، باثبات و صلح‌آمیز اساسی می باشد. هیچ یک از این اهدافی که افغانها در صدد حصول آن است بدون اشتراک کامل زنان ممکن نیست.
اما ذبیح‌الله مجاهد رئیس هیئت طالبان در نشست سوم ملل متحد در دوحه گفت که موضوع حقوق و آزادی زنان افغان یک مسئله مردمی و افغانی است که طالبان تلاش می‌کنند برای آن راه حل پیدا کنند. محمد احمدی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
اعتراضات علیه نشست سوم دوحه هنوز هم ادامه دارد. در تازه ترین مورد، شماری از افغانهای مقیم کانادا علیه این نشست مظاهره کرده و سازمان ملل متحد خواستند که نباید با حکومت طالبان به تعامل ادامه دهد. جزئیات بیشتر این اعتراض را از همکارم احمد فرشاد سالم شنیدیم که مکنون از شهر تورنتو در کانادا با ماست. آقای سالم، کم بیشتر روی اعتراض و خواست معترضین معلومات بدهید.
روز بخیر. چنانکه شما گفتین، شماری از معترضین هم از زنان و مردان، به ویژه زنانی که از سوی طالبان مورد آزار و اذیت قرار گرفته بودند، اکنون پناهنده شدن به کانادا برگزار شد. آنچه یک فکت اساسی در اعتراض بود و بود که معترضین میگفتند که اکنون باید مبارزهشان را چند جبهه‌ای بسازند، به این معنا که نه تنها که با طالبان به خاطر حقوق زنان مبارزه کنند، بلکه باید با سایر کشورها و سازمان ملل متحد هم نیز وارد مبارزه و گفتگو شوند تا از تعامل بیشتر با طالبان جلوگیری شود. این زنان در حالی که گفتگوهای دوحه را تحریم کردند، از سایر کشورهای جهان و سازمان ملل متحد که میزبان این نشست است خواسته شد که با طالبان وارد معامله نشند، بلکه در پایان در قطعنامه‌شان گفتند که نظام مردم سالار و جلوگیری از هر گونه تعامل و دادن پول‌های وافر با جلوگیری شود و نظام مردم سالار بر اساس اراده مردم افغانستان باید در افغانستان زمینش فراهم شود. گزارش هم در این مورد ساختند.
برگزاری سومین نشست دوحه میان طالبان، سازمان ملل متحد و نمایندگان دست کم 22 کشور دنیا پای زنان و مردان معترض افغان را در برابر پارلمان ولایتی آنتاریوی کانادا کشانیده است. اعتراض کنندگان در حالی که به ضد طالبان شعار می‌دهند، خواهان قطع هر گونه تعامل جهان با طالبانند که سبب بقای حکومت آنان شود.
جبهه که ما مبارزه میکنیم تنها با طالب نیه، بلکه ما با جهانیان هم باید مبارزه کنیم تا از به مشروعیت شناختن و ارتباطات بین جهان و گروه تروریستی طالب جلوگیری کنیم و این مبارزه مضاعف بر دوش زنان افغانستان که باید به جبهه‌های متفاوت علیه افراد متفاوت، گروه‌های متفاوت مبارزه کنند.
در حالی که جای نمایندگان زنان و جامعه مدنی افغانستان در نشست سوم دوحه خالی است، معترضان خواهان تحریم این نشستند و از کشورهای تاثیرگذار در مسئله افغانستان می‌خواهند از مشروعیت دادن به طالبان جلوگیری کنند.
دوحه یک توطئه است دوها یک فتنه است که در اونجا شما به خواهش حقانی زن را اجازه ندادین و چطور در 20 سال برای حقوق زن میلیارد ها دلار به حقوق مدنیش در افغانستان مصرف کردین و امروز به خواهش آقای حقانی شما و ملا برادر شما به زن اجازه اشتراک در دوها را نمیدین.
معترضان منع زنان و دختران از ادامه آموزش و کار و رفتار خشونت بار طالبان را آپارتاید جنسیتی در برابر زنان افغانستان می دانند و از جهانیان می خواهند که به صدای زنان افغان گوش دهند.
اگر طالب را جهان یک واقعیت افغانستان می پندارد، باید خوبتر بدانند که زنان افغانستان، مردم افغانستان واقعیت بزرگتر از طالب هستند. جنایتی را که امروز طالب مرتکب می شود واقعیتی هست که به جهان ثابت است. داره را که طالب انجام میده این هم یک واقعیت است.
اعتراض کنندگان در قطعنامه خان ایجاد یک نظام مردم سالار، جلوگیری از عادی سازی رابطه با طالبان و قطع هر گونه کمک مالی به آنان شدند و از دولت کانادا نیز خواستند رفتار طالبان با زنان و دختران در افغانستان را جرم انگاری کنند. فرشاد صالح، تورنتو، کانادا.
روزمری دی کارلو، معاون منشی عمومی ملل متحد در امور سیاسی صلح، در کنفرانس مطبوعاتی در ختم روز دوم نشست دوحه بیان کرد که روی حقوق زنان با هیئت طالبان تاکید شده و این نشست به معنای عادی سازی و یا تایید حکومت طالبان نیست. فردا قرار است نشست با حضور نمایندگان زن دایر شود، ولی برخی از فعالین زن این نشست ملل متحد را تحریم کرده و این نشست را عاری از حضور زنان، بی تاثیر و بی اهمیت خواندند. خانم حبیبه سرابی، فعال حقوق زن و والی سابق بامیان، از طریق اسکایپ با ما هستند و یکی از کسانی هستند که دعوت ملل متحد را برای شرکت در نشست فردا رد کردند. خانم سرابی، سلام به شما و ممنون حضورتان. چرا این دعوت را رد کردین و یا فکر میکنین که نماینده های دیگه زن هنوز هم در نشست فردا شرکت خواهند کرد یا خیر؟
تشکر خانم رتبه عزیز، سلام به شما و بینندگان محترم تلویزیون صدای آمریکا. ما دلایل خاص خود داشتم چرا رد کردم، اما یک موضوع رو میخوایم بگویم که در مجموع تا حال 4 زن، خوشبختانه یک نفرم از داخل افغانستان، از اشتراک در این جلسه یا در این نشست صرف نظر کردن. دلایلی که ما خودم داشتم، اما متاسفانه چون نمیتونستیم با دیگر خانم‌ها هم آهنگی کنیم، بیشتری را محفوظ نگه داشته بودن، به این خاطر در یک ماهنگی صورت نگرفته. اما آنچه که من در اعلامی خود ذکر کردم و برای من مستدل است، یکی که متاسفانه دوحه از مسیر اصلی خود منحرف شده، یعنی سازمان ملل متحد آنچه را که در قطعنامه 27-21 شورای امنیت تصویب رسانده بود که بر اساس راپور اما همکننده خاص آقای فریدون سنیدوغلو باید نقشه راه از او به تحلیل گرفته می شد و بحث گرفته می شد و نماینده های خاص کشورهای مختلف باید روی از او توافق میکند و یک نماینده ویژه تعیین میشد برای حل معضل افغانستان، از این مسیر منحرف شدند و بیشتر مسائل تکنیکی و مسائل آنچه را که طالبا خاص طالبا بوده در این آجندا اضافه کردند. در حالی که درست است مسائل اقتصادی، مسائل بانکداری، تمام مسائل مربوط افغانستان است، اما هیچ مسائل توسعه‌ای و اقتصادی نمیتونه بدون حضور زنان و مؤثر باشم. از طرف دیگر جلسه را به یک نوع جلسه حاشیه‌ای تبدیل کردن، یعنی در 2 روز جلسه ختم میشه، شما چنانچه که از گزارشات متوجه شدین جلسه ختم میشه و قطعنامه یا یک اعلامیه صادر میشه و بعد از اون به خاطر دلخوشی زنا یک جلسه حاشیه‌ای کمرنگ به اهمیت برگزار کردن. به این دلیل من نخواستم در این جلسه شرکت کنم.
خب خانم دکارلو، لحظات قبل گفت که این نشست به معنای عادی سازی حکومت طالبان نیست و روی حقوق زن باز هم تاکید شده. به نظر شما این نشست میتونه به نوع تعامل با طالبان را عادی بسازه، در حال که ملل متحد میگه که هدفش از این نشست این نبوده؟
متاسفانه مدت زیاد است که سازمان ملل و جامعه جهانی روی تعامل با طالبان صحبت میکنند و نماینده طالبان هم مکررن ادعا میکنه که جهان با ما تعامل کنه. تعامل یک روند دو طرف هست، باید از در دو طرف صورت بگیره. من نمیفهم در جریان 3 سال ملل متحد و همچنان کشورهایی که با افغانستان تعامل میکنن شاهد چی گونه پیشرفت های از طرف طالبا بوده. طالبا به صورت واضح و روشن قطعنامه ها و اعلامیه های سازمان ملل آنچه که مربوط به زنان است، مثلا 1325، سیدا و یک تعداد اعلامیه ها و قطعنامه ها را به کلی نقض میکنن و هیچ گونه جوابگویی در مقابل از این قرار نداره و ظلم و ستم و فشار فوق العاده روی اقلیت های قومی و همچنان جامعه هزاره و مثلا اقلیت های مذهبی مثل هندو و سکه اینا روا داشته میشه. سازمان ملل در این قسمت هیچ گونه میکانیزم واضح و روشن نداره که طالبان را جوابگو بسازه برای این همه بی‌عدالتی، این همه نقص حقوق بشر که صورت میگیره در افغانستان. اینا همه مسائل است که اگر تعامل است باید تعامل دو طرفه باشه و اینا پاسخگو باشن و احترام بکنن به آنچه که جامعه جهانی یا ملل متحد به آثار از اوست.
بله، از یک سو جامعه ملل متحد میگه که هدف این نشست این نیست که حکومت طالبا عادی سازی شود و با اونا تعامل صورت بگیره. از سوی دیگه طالب به این دعوت نشست میشه، زنان در اون هستن. به نظر شما نشست های از اینا تا چه طالبان را جسور میسازه که به این تقاضاهای مکرر جهان برای حق زن بی‌اعتنایی کنن؟
بدون شک که طالبان را بسیار جسور می‌سازد این که خانم دکارلو مستقیما میره به کابل و دعوتنامه رسمی به طالبان میبره و او به خاطر تعیین آجندا تعیین تکلیف میکنه برای سازمان ملل. این واقعا یک مسئله بسیار مهم است. طالبان در حقیقت تعیین تکلیف کرد بر سازمان ملل و سازمان ملل تمکین میکنه به خواسته های طالبان، خواسته هایی که یک گروه افراطی، یک گروه تندرو میخواد از جامعه جهانی داشته باشه. متاسفانه این واقعا یک مسئله قابل سوال است و مسئله قابل نگرانی است که چرا سازمان ملل به طالبان تمکین میکنه.
بله، ممنون و سپاس از وقتتان خانم سرابی، از اینکه برداشت خود را روی نشست دوحه با بیننده‌ها در میان گذاشتید. موفق باشید. تشکر. سازمان دیدبان امنیت افغانستان با نشر گزارش گفته است که 33 رویداد امنیتی در ماه جون در 10 ولایت افغانستان به وقوع پیوسته که در آن 63 تن کشته و 52 تن دیگر زخمی شدند. در گزارش این سازمان آمده که در میان کشته شدگان 54 عضو طالبان و 9 عضو گروه تحریک طالبان پاکستان و در میان زخمی شدگان 47 عضو طالب و 5 غیر نظامی شاملند. این سازمان همچنان ادعا میکند که در جمله این رویدادها 21 حمله را جبهه مقاومت ملی، 8 حمله را جبهه آزادی و 8 حمله دیگر را عوامل ناشناخته انجام دادند. قبل این انتونیو گوترش منشی عمومی ملل متحد در آخرین گزارشی که به تاریخ 13 جون به شورای امنیت این سازمان ارائه کرد از افزایش 55% رویدادهای امنیتی در افغانستان خبر داد. حکومت طالبان هنوز در رابطه با این گزارش دیدبان امنیت افغانستان واکنشی را نشان ندادند. گزارش ها از آغاز مرحله دوم اخراج مهاجران افغان از پاکستان به نشر رسیده است. جزئیات بیشتر در این مورد را از همکارم مسکا صافی میشنویم که مکنون از شهر پشاور پاکستان با ماست. مسکا جان، روی این مرحله چه معلوماتی داره یا تایید میکنین که این مسئله مکنون جریان داره و مقام های پاکستانی در مورد چه گفتن؟
خب همونطور که شما گفتین رسانه های زیادی روی موضوع گزارش داده، به ویژه رادیو آزادی و الجزیره گفته که تعداد 800 هزار پناهجو افغان با خطر مرحله دوم اخراج توسط پاکستان روبرو هست و کمیساری عالی ملل متحد در امور پناهندگان در پاکستان هم نگرانی خود را در این مورد ابراز کرده و فلیپاین کاندلر که رئیس یونسیا در پاکستان می باشد در گفتگو با تلویزیون الجزیره گفته که باید پاکستان در قبال پناهجو افغان روش نرم داشته باشد و گفته اینها کسانی هستند که از افغانستان به دنبال امنیت پناهنده شده، کسانی نیستند که در حملات تروریستی دست داشته باشد. از سوی دیگر خود حکومت پاکستان تا کنون به گونه رسمی چیزی نگفته که چه تعداد و چه کسانی کدام افغان‌های را در این مرحله اخراج میکنند، ولی در اوایل ماه اپریل گفته بود کسانی که داره اسناد میباشد آنها را اخراج نمیکنند. این در حالی است که کسانی که هم داره کارت‌های پیوار هستند روز گذشته کارت‌هایشان یا میاد همین کارت‌ها از بین رفته و کنون آنها هم از جمله کسانی هستند که غیر قانونی به حساب پاکستان شمرده میشوند. از سوی دیگر سازمان بین الملل مهاجرت یا IOM گزارش داده که تنها در ماه جون بیش از 22,000 پناهجو افغان از پاکستان اخراج شده و از در همین سال 2024 یا از آغاز جنوری تا کنون تا حدود 150,000 پناهجو افغان از پاکستان اخراج شده. در مجموع در مرحله اول 639,000 پناهجو افغان از پاکستان اخراج شده است.
بله، ممنون و سپاس از شما. تشکر. بعد از یک وقفه گزارش هایی از تحولات در شرق میانه و دیگر اخبار جهان را داریم، با ما باشید. تلاش های ایالات متحده و متحدین منطقویش برای برقراری آتش بس میان اسرائیل و گروه حماس در حال ادامه دارد که هر دو طرف میگویند هیچ پیشرفتی برای برقراری آتش بس صورت نگرفته است. همکارم سید عزیز الرحمن با ماست با شرح بیشتر. آقای عزیز، در شرق میانه چه مگذره و چه جزئیاتی در قبال جنگ غزه داریم؟
خب اگر از آتش بس صحبت کنیم، هیچ پیشرفتی هم رقمی که شما گفتین در مذاکرات آتش بس صورت نگرفته، لیکن امروز اسرائیل 55 فلسطینی را رها کرده که اینا حدود 7 ماه قبل در غزه بازداشت شده بودند و در میان این 55 نفر رئیس شفاخانه اشفا که بزرگترین شفاخانه در غزه است نیز شامل است. البته در او زمان نظامیان اسرائیلی گفته بودند که گویا گروه حماس از این شفاخانه به حیث محل قمانده استفاده میکنند، لیکن رهایی این 55 نفر به شمول رئیس شفاخانه بدون از اینکه محاکمه شوند و یا محکومیت را متقبل شوند بعضی از پرسش های را در مورد ادعای قبلی اسرائیل برانگیخته است. همچنان از جنگ اگر صحبت شود، امروز از جنگ شدید در شهر رفح و در مناطق شرقی غزه گزارش ها داده شده و در عین زمان اردوی اسرائیل گفته که گروه جهاد اسلامی از غزه بر اسرائیل 20 راکت را فایر کرده که این 20 راکت در خاک اسرائیل اصابت کرده ولی تلفات در پی نداشته است.
موقعیت‌گیری تانک‌های اسرائیلی در مرز با غزه. یک روز قبل بر اساس مقام‌های صحی غزه، حملات هوایی اسرائیل بر نقاط مرکزی این باریکه منجر به کشته شدن حداقل 3 فلسطینی شد. گزارشگر اسوسییتد پرس در محل دیدن 3 جسد را تایید کرده است. جنگ کنونی در غزه به دنبال حملات 7 اکتبر سال گذشته از سوی گروه حماس بر اسرائیل آغاز شده است. در حملات حماس حدود 1200 نفر کشته شد و این گروه حدود 250 نفر را گروگان گرفت. در واکنش اسرائیل حملات هوایی و زمینی را بر غزه راه اندازی کرد که به گفته مقام‌های صحی این باریکه تا کنون منجر به کشته شدن بیش از 37,800 نفر شده است. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل روز یکشنبه بار دیگر بر رهایی گروگانان تاکید کرد و حماس را مانع آتش بس خواند.
همه حقیقت را می دانند. حماس یگانه مانع در برابر رهایی گروگانان می باشد. با فشار سیاسی و فشار نظامی، با خصوص فشار نظامی، ما همه گروگانان را باز خواهیم گشتاند. همه 120 گروگان ما، کسانی که زنده هستند یا نیستند.
ولی برای خانواده های گروگانان این گفتار کافی نیست و بر اتخاذ اقدام بزرگتر تاکید دارند. هزاران نفر بار دیگر در تل ابیب گرده هم جمع شدند و به خاطر برکناری بنیامین نتانیاهو خواستار برگزاری انتخابات بودند. ایالات متحده و شرکای منطقویش تلاش دارند تا با یک توافق آتش بس میان اسرائیل و حماس نائل شوند. ولی به نظر می رسد که هر دو طرف بر خواستهای خود پافشاری دارد. حماس خواستار یک آتش بس دائمی و خروج کامل نظامیان اسرائیلی از غزه می باشد. ولی اسرائیل بر یک توقف موقت جنگ و از سرگیری آن الا از بین رفتن کامل حماس تاکید دارد.
هیچ پیشرفت واقعی در مذاکرات به خاطر پایان اشغال صورت نگرفته است. تکرار میکنم، حماس آماده است تا با هر آن طرح برخورد مثبت کند که متضمن یک آتش بس دائمی، خروج سراسری از نوار غزه و تبادله جدی زندانیان و گروگانان باشد.
مقام های صحی غزه میگویند که جنگ روان تا کنون اکثریت جمعیت غزه را به جا کرده است. حمایت مالی و نظامی ایالات متحده از اسرائیل پابرجاست، ولی با نشر تصاویر و صحنه های درد و رنج روزمره غیر نظامیان، تاکید واشنگتن بر آتش بس در حال افزایش می باشد.
احزاب سیاسی فرانسه در تلاش ایجاد یک ائتلاف برای جلوگیری از ایجاد حکومت توسط حزب راستگرای اجتماعی ملی با رهبری مارین لوپن هستند. حزب اجتماعی ملی برنده اولین دور انتخابات پارلمانی فرانسه شد. ظرفیت این حزب در ایجاد حکومت بستگی به این دارد که چقدر احزاب دیگر موفقانه قادر به حمایت از بهترین کاندیدان رقیب می‌گردند. رهبران حزب جبهه جدید مردمی و حزب راست لیبرال اعلام کردند که کاندیدان خود را از حوزه‌های انتخاباتی که یک کاندید دیگر ظرفیت بهتر برنده شدن در مقابل حزب لوپن را دارد خارج می‌سازند. کرملین امروز دوشنبه ابراز داشت که نتایج دور اول انتخابات پارلمانی فرانسه یک روند را در کشورهای مختلف اروپا نشان می‌دهد که روسیان را تایید می‌کند. حزب راستگرای اجتماعی ملی به رهبری مارین لوپن برنده دور اول انتخابات پارلمانی فرانسه شد، ولی نتایج نهایی به ایجاد ائتلاف‌های قبل از رأی‌گیری دور دوم هفته آینده وابسته است. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین به خبرنگاران گفت که مسکو از نزدیک انتخابات در فرانسه را دنبال می‌کند و دور اول نتایج این انتخابات انتخاب رای دهندگان فرانسوی را به روسیه واضح خواهد ساخت. رئیس جمهور بایدن و دونالد ترامپ نامزدهای ریاست جمهوری ایالات متحده بعد از اولین مناظره هفته گذشته دوباره به مبارزات انتخاباتی خود ادامه می دهند. بشر بیشتر در این گزارش توجه کنید.
دونالد ترامپ و جو بایدن پس از اولین مناظره هفته گذشته دوباره به مبارزات انتخاباتی خود آغاز کردند. رئیس جمهور بایدن به دنبال اطمینان دادن به حامیان خود مبنی بر آمادگی او برای دور دوم ریاست جمهوری پس از مناظره خود با دونالد ترامپ است. مناظره ای که نگرانی های عدم توانایی رئیس جمهور بایدن در پیشبرد امور را در میان اعضای حزب دموکرات ایجاد کرده است. اما آقای بایدن می گوید
با شما قول می دهم که اگر با تمام وجودم باور نمی داشتم خود را کاندید نمی کردم. من می توانم این کار را انجام دهم، زیرا کاملا صادقانه بگویم خطرات خیلی زیاد است.
از جانب دیگر دونالد ترامپ گفت مناظره آنها نشان دهنده آن بود که در این انتخابات انتخاب بین قوت و ضعف است. او افزود
سؤالی که امروز هر رای دهنده باید از خود بپرسد این نیست که آیا جو بایدن می تواند از یک مناظره 90 دقیقه‌ای نجات یابد یا خیر، بلکه این است که آیا امریکا می تواند 4 سال دیگر از جو بایدن فریبکار در قصر سفید نجات یابد یا خیر.
در میان دموکرات هایی که برخی ها در حزبشان درباره احتمالاً جاگزینی بایدن صحبت می کنند، می توان به معاون وی کاملا هریس، گاوین نوسم والی ایالت کالیفرنیا، اندی بشیر والی کنتکی و جی بی پورتسکر والی ایلینوی اشاره کرد. اما جل بایدن بانوی اول در یک گرد همایی پس از مناظره گفت که شوهرش نشان داده که بهترین انتخاب امریکا است و علاوه کرد
چیزی که شب گذشته در صحنه مناظره دیدید جو بایدن بود، رئیس جمهور صادق و با شخصیتی که حقیقت را گفت، اما دونالد ترامپ دروغ پای دروغ گفت.
کمپاین انتخاباتی بایدن پس از مناظره یک کنفرانس تلفنی را با اعضای کمیته ملی حزب دموکرات در مورد کنوانسیون آینده برگزار کرد. برخی از اعضای کمیته حاضر در این تماس با اسوسییتد پرس گفتند که این یک ارزیابی بسیار خوب از مسیر انتخاب مجدد بایدن بود و تا حد زیاد انتقادها از عملکرد مناظره او را نادیده گرفت.
تا برنامه دیگر، شب روزتون بخیر.